الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فضای سوره مبارکه شورا بر این اساس که جایگاه وحی رو به حقیقت برای ما روشن بفرماد، رسیدیم به آیه 6 سوره. می فرماد که والذین اتخذوا من دونه اولیاء الله حفیظ علیهم. والذین اتخذوا من دونه اولیاء الله حفیظ علیهم و ما انت علیهم بوکیل. حالا که معلوم شد بشر وحی میخواد، چرا؟ برای این که بشر مخلوق است، مخلوق ولی میخواد. همینطور که خدا ولی انسان هاست در ایجاد، همونطور خدا باید ولی انسانها باشد در اعمال، یعنی باید کار ما و عمل ما منطبق بر حکم ولی باشد، اگر نه ما یه خلقت سرگردان داریم. می فرماد که آخه تو که وجودن چیزی نداری که حالا برای ادامه وجودت به خودت تکیه داشته باشی. خودت چی؟ خودت که تمام وجودت به ولیت است، چطوری در انتخاب و رسیدن به سعادت خودت برای خودت کافی؟ میگه این برات ضرر داره. اینجور نیست که حالا بگو خیلی خوب خدا منو خلق کرد، بعد دیگه خودم رو اداره میکنم. میگه اینجور نمیشه، این یک فکر غلط است، به ضررت خداوند مینویسد. آیه رو نگاه کنین، میگه والذین اتخذوا من دونه اولیاء الله حفیظ علیهم. اونایی که غیر خدا رو ولی میگیرن، خدا بر ضد اونها اینو حفظ میکنه، یعنی نگه میداره. یعنی این که غیر خدا رو ولی گرفتن اینجور نیست که چیزی نیست. خوب التفات بفرمایید، همیشه بشر مشکلاتش همین بوده است. اگه ناخون بزنید میبینید یه جوان یا یه غیر جوان همینجا گیرست که نمیتونه خوب بندگی کنه. چه کجا گیره؟ فکر میکنه که اگر که خدا رو ولی نگیره چیزی نیست. چرا این فکر میکنه؟ برای اینکه فکرش اینه که خلقتش فقط از طرف خدا باشه دیگه همین کافیست. خب وقتی که خلقتت از طرف خدا باشه میخوای کی تو را تغذیه کنه؟ کی تو را به ثمر برسونه؟ خلقت بی نتیجه که شأن خدا نیست. خدای حکیم خلقتش خلقت با نتیجه است. حالا غیر خدا را میگیرند چه فکری میکنن؟ فکر میکنن خودشون میتونن خودشون را به نتیجه برسونن، به سعادت برسونن. در ازای این فکر میکنن کار بدی نکردن که خدا رو ولی نگرفتن. فکر میکنن اگه خودشون هوشیار باشن یه کارایی میکنن که به نتیجه میرسن، اگرم هوشیار نباشن کارایی که به نتیجه برسه و بلد نیستن. همین دیگه. اینجا رو نخوندن که اگر خدا رو ولی نگیرن در نظامی که خدا ایجاد کرده اینها حتما به مشکل میفتن. خدا بر علیه اینها این حیاتشون را حفظ میکنه به ضد اینها، حفیظون علیهم، یعنی خدا الله حفیظون علیهم، خدا حفظ میکنه این گرفتن ولی غیر خدا را برای اینا و به ضد اینها حفظ میکنه. مسلم هر کاری که ما میکنیم برای ما حفظ میکنه حضرت حق، اما یه وقت کاری که ما میکنیم طوریست که به نفع ماست، برای ما حفظ میشه و ما هم نتیجهش رو میگیریم. یه وقت یه کاریست نه مثلا نتیجه داره نه ضرر داره، مثل عادیست، مباح است. یه سری کار هست نه اینها بسیار زندگی را به مشکل میندازد. اون چیه؟ که ما غیر خدا رو ولی خودمون بگیریم. مشکل مردم جهان که شروع کردن از دینداری فاصله گرفتن چی بود؟ همین یه مشکل بود. فکر کردن خدا رو ولی خودشون نگیرن چیزی نمیشه، بستگی به زرنگی خودشون داره. اگه زرنگ باشن نتیجه میگیرن، زرنگ نباشن نتیجه نمیگیرن. خب اینجا میفرماد که تو حواست کجاست؟ همون که خلقت کرد ولایت بر تو داره در خالقیت، همون ولایت بر تو داره در هدایت، به نتیجه رسیدن. هدایت یعنی به نتیجه رسیدن، یعنی نه تو خودت میتونی با عقل خودت را به نتیجه برسونی یا هدایت را نصیب خودت بکنی، نه غیر خدا و غیر خودت میتونه این کارو بکنه. این دو نکته. نکته سوم این که خود همین که غیر خدا رو پذیرفتی یک معضل میشه در حیات امروز تو و به خصوص فردای تو. والله الله حفیظ علیهم. علیه کیا؟ والذین اتخذوا من دونه اولیا، اونایی که غیر خدا رو ولی گرفتن. غیر خدا رو ولی گرفتن یعنی چی؟ یعنی حکمی که در حیاتشون جاری است حکم خدا نیست. همه برای خودشون برنامه دارن، همه برای خودشون باید و نباید دارن. هیچ کس تو این دنیا نیست که باید و نباید تو زندگیش نباشه. صحبت اینه که این باید و نباید و کی باید تعیین کنه. میفرماد که چون بودت تماماً به خداست پس فقط خدا ولی است. بعدن هم میرسیم دوباره، قبلا اشاره کردم بعدن هم اشاره میشه. فقط خدا ولی است. حالا اگه کسی غیر خدا رو ولی گرفت، این نه فقط اینجوریست که کار خوب نکرده، نه کار بدم کرده است. چرا میگه خدا براش علیهش نگه میداره؟ بعد میگه پیامبر اینجا دیگه تو هم کاری نیستی، هیچ کس کاری نیست، این از حکم خدا خارج شده. حتما نظامی که این رو به زحمت بندازد را ما براش ایجاد میکنیم. و ما انت علیهم به وکیل. پیامبر تو نمیتونی برای اینا کاری بکنی. یعنی مسئله عاطفه نیست، مسئله حقیقت است که حتی اینا فردا نمیتونن بیان متوسل به پیامبر بشن که یا رسول الله شما کاری برا ما بکنی. میگه نه، تو هم اینجا نمیتونی کاری بکنی. چرا؟ چون اینا در ولی گرفتن مشکل دارن، نه در هوس. یه وقت از یک کسی پذیرفته از خدا همه کار است، حکم خدا فقط حکم است، حالا میفهمه اشتباه میکنه، یارو میدونست گناه میکنه مشروب میخورد، این غیر اینه که میگه اصلا به نظر من باید مشروب بخورم. اینجا خودش ولی شده است برای خودش. یه وقت خدا را ولی گرفته است، یه گناه کرده است، بالاخره گناه را ادامه نده و توبه بکنه تمام است دیگه. گناه هم بکنه توبه هم نکنه، آخرش گناه عقیدتی که نیست، که میدونه خدا ولیه، میدونه دم داره بد غلطی میکنه، بالاخره مدتی تو جهنم هست و بعد رها میشه. یعنی گناهی که اصلا نمیتونه انسان زندگیش رو تا ابد ازش نجات بده، گناهی است که غیر خدا رو ولی بگیره. خوب التفات بفرمایید، چرا این گناه گناهی است که تمام وجود این انسان را نابود میکنه؟ برای این که این پشت کردن به تمام وجود خودش است. تمام وجود شما تحت حاکمیت حق است. حالا اگه شما اومدین برخلاف حاکمیت حق برای خودتون برنامه ریختید، در واقع ضد وجود خودتون برنامه ریختید. ضد وجودتون که برنامه ریختید، مثل آبیه که سنگ بشه، نه آبی که گل بشه. آبی که گل بشه میذارن یواش یواش گلاش میره، هنو آبه، اما برفرض آبی که سنگ بشه که اصلا یه آب نیست که برخورد آب باش بکنه، اصلا آب نی. انسانی که ولایت خدا رو ازش سربازد، دیگه این در انسانیتش به مشکل افتاده است. این یه حیوانیست که میفهمه که حیوان است. حیوان حیوان است، نمیفهمه حیوان است. این حیوان انسانیست به اصطلاح که حالا حیوان شده است. این خیلی سخت است. میفرماد که پیامبر تو این مورد تو هم برای اینا کار نمیتونی بکنی. عکسش، اگر اینا ولایت خدا رو پذیرفتند، خوب التفات بفرمان به این نکته، اگر اینا رسیدن، آخه همون که خالق ماست فقط میتونه هادی ما باشه، بقیه هم که مثل ما مخلوقن، حد شخصیت و اندیشه شون حد ماست. پس اگه رسید به این که همه مخلوقن، همون که خالق ماست ولی ماست، حالا تازه منتظر میمونه که اون که خالق ماست و ولی ماست حالا چطوری ولایتش بر ما اعمال میکنه. در به در میگرده پیامبر رو پیدا میکنه. فرض میگیریم اصلا شما پیامبر نمیشناختی، سراغ نداشتی، عقل که داشتین که این جهان بی پیامبر نمیشه. چرا؟ برای اینکه همون که خالق ماست در ایجاد، همون باید ولی ما باشه در احکام. به چه دلیل من به شما دستور بدم؟ شما از کجا باید به چه دلیل آخه باید حرف منو بشنوی و من حرف شما؟ آخه شما کی؟ من کیم؟ چرا باید شما یه برنامه بریزی من بپذیرم؟ آخه شما که منی، منم که شما. به چه دلیل خودم باید برنامه بریزم خودم بپذیرم؟ آخه من کیم؟ من که تماما سراسر مخلوقم. هر کس یک ذره فکر کنه میرسه به این که جهان بی پیامبر نمیشه. پیامبر یعنی چه؟ یعنی ظهور ولایت خداوند در تشریع، ظهور ولایت خدا در موطن انتخاب و اختیار. بنده و جناب عالی مختاریم، باید یه چیزی رو انتخاب کنیم، بر اساس اونچه که انتخاب میکنیم اهدافمون رو تعقیب کنیم. چه چیزی رو انتخاب کنیم؟ چه باید و نباید و هست و نیستی را بپذیریم که طبق اون ما درست بفهمیم و درست عمل کنیم؟ حتما و حتما ما ولی میخوایم، یعنی ما حکم میخوایم، یعنی ما آنچنانیم که برای سعادت خودمون چون موجود مختاریم، هست و نیست و باید و نباید باید بکنیم زندگی را. من باید بالاخره برام مشخص بشه قول هست یا نیست، آیا قوایی در عالم غیب هست که در سرنوشت من مؤثرند یا نیست، باید اینا رو بدونم. دو، باید بدونم چه کار بکنم چه کار نکنم. من موجود مختارم، موجود مختار باید فکر صحیح و فکر غلط رو از هم بشناسه و عمل صحیح را و عمل غلط را از هم بشناسد. کی بشناسوندش؟ خود بزرگانم که رو مسئله عقل بحث کردن که عقل اولا کلی نگر است. عقل میگه دزدی نکن. حالا دزدی چیه؟ شما خیلی چیزا که دین گفته است دزدی است، اصلا ما نمیدونیم دزدی است. دزدی نکن رو عقل میفهمه، ظلم نکن رو عقل میفهمه، ولی اون ظرافتی که چی ظلم است چی ظلم نیست، وقتی میفرماد اگر به اندازه بند کفشت بخوای بند کفش تو از بند کفش فلانی بهتر باشه و از این طریقه بخوای به اون بگوی من مهمترم، همین ظلمه است. اینا را کی میفهمه که این ظرایف بشر امروز چقدر میتونه بفهمه؟ یه چیزایی را ما دین بهمون میگه ظلم است و عدل است و قصب است و کذب است که اصلا برای خودمون کافی نیست. عقل شما اولا کلی میفهمه، ثانیان محدود میفهمه. تا کجای وجود من عقل من میره؟ عقل هدیه عجیبی است. اگه عقل نبود همه این حرفا که من از وقت حالا میزدم و شما نمیپذیرفتین. من به دلیل عقل دارم میگم پیامبر میخوایم و به دلیل عقل دارم میگم عقلم کافی نیست. خب حالا عقلم میگه که خودت باید بده دست پیامبر، یعنی دست ظهور ولایت خداوند. پس نبوت ظهور ولایت خداوند است. حالا اگه کسی ظهور ولایت خداوند را نشناخ، نفهمید، نجوس، نخواست، دنبال پیامبر راه میافتد یا راه نمیافتد؟ راه نمیافتد. امروز جامعه بشری و بعضی جوانهای ما مگه چه مشکلی دارن؟ نتونستن بفهمن ولیی میخوان که اون خالقشونه. تا اینم براشون حالی نکنیم با حوصله، اینا جای دین را نمیدونن. نمیدونن چرا باید خدا را عمل کنن و نباید خدا را عمل کنن. حالا وقتی دونست اون مشکل دیگه است، ولی اول باید بهش حالی بشه که آقا جان تو حتما ولی میخوای، چون موجود مختار، موجود مختار باید و نباید تو زندگیش دارد و ولی تو نمیتوند خودت باشه، نمیتوند یکی مثل خودت باشه، خالق تو باید ولی تو باشه. خب حالا میرسه، خب حالا چطوری ما خبر پیدا کنیم که ولی ما چی گفته است که حکمشو بشنو؟ میگن آره پیغمبر میخوان. خب حالا پیغمبر هست یا نه؟ بیا بریم بگردیم ببینیم هست یا نه. یعنی اول باید بشر به ضرورت وجود پیامبر پی ببره، حالا در به در دنبال پیامبر بشه. برای همینم چون پیداش کرد زود دامنشه میگیره، چون میدونه که میخوا پیغمبر. بشر حتما پیامبر میخواد و حالا که نیاز به پیامبر داره، وقتی پیامبر رو دید اولا زود میشناسه، در ثانی زود میپذیره. شما تاریخش هم نگاه کنید، عکسش، بشری که ولایت خدا رو رها کرد، خدا میفرماد حفیظ علیهم، این بی ولایتی خدا رو براش حفظ میکنیم و به ضدش حفظ میکنیم. به ضدش که حفظ کنیم یعنی چه؟ یعنی این دائم به شکست زندگیش میانجامد. تو دنیا یک کمی، در آخرت مطلق. همیشه این قاعده رو عزیزان داشته باشن. یه بار دیگه هم عرض کردم که هر وقت گفت قیامت به این مصیبت میفتن، بدونین داره صورت تام اون مصیبت را میگه. تو دنیا هم حتما میفتن، ولی خدا مصیبت‌های قیامتی اهل کفر را اونقدر بزرگ میبینه که مصیبت‌های دنیایی چیزی نیست که خیلی بهش نظر کنه. ولی ما که در دنیا هستیم، وقتی قاعده را بدونیم قشنگ میبینیم. من ندیدم، یعنی واقعا یه موردم من ندیدم، هرچی هم بیشتر دقت کردم بیشتر مطمئن شدم، یه آدم شما نمیشناسید که غیر خدا رو ولی گرفته باشه و تو همین دنیا به بی ثمری نرسید. به بی ثمری چشمتون تا آخر ببرید. عکسش رو شیطان زیاد میخوان نشونه شما بده، میگه ببین مسلمون را بیچاره، ببین هیچی که شیطان میگد غیر هیچیه که در دل خود مؤمن هست. ممکن است یک کسی بگه زمون بسته مثلا عبازر، بیاینم نتیجه شد که واسطاد روبروی معاویه و عثمان در به در ربزه شد، ولی خود عبازر هم احساس هیچی میکنه، یعنی عبازر یه ذره پشیمان است که حکم خدا را عمل کرد و حالا خدا دارد. خیلی سخت است خدا داشتن، ولی خیلی مفید از خدا داشتن. شما اونایی که پا دینداری واسادند ولایت خدا رو پذیرفتن و به ظاهرم یه مصیبت هایی نصیبشون شد، بالاخره همچور بی سر قفلی که نمیشه که، باید خودشون رو خرج کنن. میبینید خداشون ضرر حس میکنن، شیطون سراغ همونا میاد، سراغ عبازر اینا انشاءالله دیگه اونا خیلی بزرگن، اما خب سراغ بچه های ما شیطون میاد. اما بازم میبینیم که در جنبندی شیطون شکست میخوره. تا کی؟ تا وقتی رسیده است ولیش خداست، اونی که خالقش است، فقط برنامه باید بهش بده. تا نتیجه چی بشه؟ تا نتیجهش این بشه که خدا ولی این بشه، در انتخاب، در ذات و تکوین خدا ولی شماست، ولی این لیوانم هست، در قبضه خداست. اما این که همه مطلب نیست، مطلب اینه که شما در انتخابتونم خدا ولیدون بشه. کی در انتخاب خدا ولیدون میشه؟ وقتی حکم خدا رو انتخاب کنید. کی حکم خدا رو میتونید انتخاب کنید؟ وقتی که حکم خدا پیدا بشه. کی حکم خدا پیدا میشه؟ وقتی پیامبری پیدا بشه. اینه که آدم قربون پیامبر میره، فدای پیامبر میشه، برای اینکه نامه ولی آورده است. نامه ولی یعنی چی؟ یعنی من ولیم رو انتخاب کنم خدا باشه. چطوری خدا ولی شما میشه؟ در انتخاب، که یعنی دلتون به طرف خدا باشه، خدا قلب شما رو اشغال کنه. وقتی حکم خدا رو عمل کنید، حکم خدا رو باید در به در دنبالش گشت، پیدا کرد، از این کوه به اون کوه. حکم خدا رو پیدا کردن خیلی لطف است. برای همین میگه دیگه، میگه ما امت مرحومه این. امت مرحومه یعنی چی؟ یعنی خدا به ما رحم کرده است که پیغمبر به ما داده است، پیغمبر آخر الزمان هم به ما داده است. اون داستان مفصل مولوی که میگه که شیر و گاو و اشتری بهر شکار، میگه اینا رفتن شکار رو و بالاخره هم چون شیر دنبالشون بود شکار خوبی گیرشون اومد، گاوی و بز کوهی و یه خرگوشی گیرشون اومد. بعد حالا میگه که بالاخره به گرگه گفت که قسمت کن و قسمت کرد و بیچاره یه حسابای کرد نفهمید، گفت که خب قربان، گاوه مال شما که گنده اید، گاوم گنده است، بزم مال ما که گرگیم و متوسطیم، اینم متوسط است، این روبا هم که کوچیک است، این خرگوش بستانه برو. شیر عصبانی شد، گفت چی میگی؟ این چه تقسیم بندیه؟ گفت احمق تر از تو به قول معروف کسی تا حالا ندید. گفت پیشا پیش آمد و خلاصه گرگا درید. بعد از آن شیر بر روباه رو کرد که تقسیم کن، تقسیم کرد، یه حساب دیگه کرد روباه، گفت قربان گاوه رو صبح بخورید که معدتون آماده است، بزرم چه زور بخورید، شبم که باید یه سبک بخورید، چپچره‌ای بخورید، خرگوشه رو بخورید. گفت ای روباه تو عدل افروختی، گو به ما این را زکه آموختی، از که تو آموختی این ای بزرگ؟ گفت ای شاه جهان از حال گرگ. تا اینجاش قصه است، از اینجا به بعدش سخت خودت تو مثنوی. بعد میگه که حالا خوب تا اینجاش دقت کنید، اگر ما ندیده باشیم ملت هایی که گفتن خدا یه بر تو اصطلاحات عرفان میدین که شیر یعنی خدا، گرگه یه بدبختی دیگه جونی داره دیگه، گفت خدا یه ور، ما هم یه ور، خدا زورش بیشتر، خدا اینجوریه، یعنی یه خدا داریم یه ما، یا مایی نمونده است در مقابل خدا. روباه همه را گفت خدا، گفت همش مال خودت، ما هیچی. وقت مثنوی مفصل میگه، میگه عکسش کرد گفت چون آزار دیم تو شیر منی، تو دیگه روباه نیستی، حالا که اینجوره همه رو مال خودت. مگه نداریم در روایت وقتی که تو تماما بنده من شدی منم تماما خدا برای تو میشم؟ بعد مولوی میگه آدم ها باید بیدار باشن، ببینید ملت های گذشته که گفتن خدا و ما، هیچ کس نمیگه خدا، نه شیطانم میگه خدا و من. ملت های بدبخت شدن که گفتن خدا و ما، خدا اینجور فرموده است خوب است، اینم نظر ماست. نتیجهش چی شد؟ نتیجهش اضمحلال شد. مولوی میگه شکر که ما را خدا بعد از اون ملت ها خلق کرد، همین تیکش، و ما امت مرحوم خدا به ما رحم کرده است. این نکته را ما باید ول نکنیم، این بحث خیلی عالی است. اصلا اگه من تمام وجودم را صرف کنم که این نکته را روشن کنم، وحی یه چیز ساده ای نیست در زندگی ما. یعنی وحی رو جاش رو اگه بشناسیم، خدا میدونه تمام وجودمون رو صرف وحی میکنیم، الا اینکه مرض و هوس داشته باشیم، اون قصه جداست. ولی ما معتقد نیستیم مردم ما اینجوریان، مردای ما جایگاه ها رو گم میکنن. دوباره از اول، شما ولی میخواید، چرا؟ برای اینکه الله حفیظ علیهم، خدا نگر می‌دارد برای به ضد اونهایی که ولایت غیر خدا را پذیرفتن. این یه طرف قضیه، یعنی اینا مزمحل میشن، بی ثمر میشن. و وقت بی ثمری به این معنا نیست که هیچی نمیشه، بی ثمریش رو تو سرش میزنن. بی ثمر یه وقتی از یه گرگ است تا آخر گرگ میمونه، این که ستمه نمیخوره، ولی یه انسان است که گرگی رو بهش میدن، این دائم از گرگی خودش عذاب میکشه. این یه طرف قضیه. طرف دوم، انسان که به این رسید که ولی میخواد، ولی باید با انتخابهای ما سرمایه ما بشه. یه خود رو این قضیه بیشتر میمونیم. شما خدا خالق شماست، ولی تکوینی شما سرمایه شما نیست. کی خدا به واقع سرمایه شما میشه، مال شما میشه؟ وقتی شما خدا رو انتخاب کنی به عنوان ولی خودت. چه موقع شما میتونی خدا رو به عنوان ولی خودت انتخاب کنی؟ وقتی حکمش رو بشناسی و بر خودت حاکم کنی. چه موقعی میتونی حکمش را بشناسی یا بر خودت حاکم کنی؟ وقتی نبوت پیدا بشه، وقتی وحی پیدا بشه. حالا اگه کس این تا اینجا درست شد، حالا میگه که و ما انت علیهم به وکیل، پیامبر تو برای اونا که ولایت ما رو نپذیرفتند و نخواهند ما ولیشون باشیم و سرمایشون باشیم، برای اینا هیچ کاری نمیتونی بکنی. اینا اصلا نمیخوان پیغمبری را. پیغمبری یا کی میخواد؟ کسی که میخواد خدا رو انتخاب کنه به عنوان ولی و سرمایه خودش کنه تا دائم با خدای خودش ارتباط داشته باشه، محل انسش ولی باشه به نام خدا، یا محل انسش چمدون پر پولش باشه. آخه این که ولی نشد، چمدان پر پول کاری نمیتونه برای من بکنه. یه انس پول چه بی ثمر وهمیه. فقط خدا حقیقتا ولی من میتونه باشه، چون خالق من است. اون که خالق من است، دریچه ارتباط من با خودش رو از طریق ایجاد من یک و از طریق نبوت محقق کرده است. حالا اگه کسی خدا رو ولی نخواد، پیامبری هم میخواد چه کار؟ اصلا نمیخواد. پیامبر تو برای اینا هیچ کاری نمیتونی بکنی. چرا؟ برای اینکه اینا اصلا پیامبری ها نمیخوان. تا بشر نرسد به این که پیامبری میخواد، پیامبری رو نمیشناسه و ازش هم استفاده نمیکنه. و کذالک آهینا الیک، همه اینا رو گفتم که این آیه روشن بشه، ما بر این اساس به تو وحی کردیم. و کذالک آهینا الیک، پس قصه وحی ما همین بود که ولی خواها ولی حقیقیشون رو گیر بیارن. پس قصه وحی برای یافتن ولی حقیقی است. حالا از چه طریقی؟ از طریق این قرآن به زبان عربی. و کذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا. عربی اینجا، حالا تا آخر آیه رو بخونم، لتنذر ام القرى، این قرآن رو به زبان عربی نازل کردیم تا بشر را. ام القرى یه معنی اصلیش یعنی مکه، یه معنیش یعنی خانه ناس، به دلیل آیات دیگه، چون قرآن مال اهل مکه نیست، به دلیل قرآن میگه بشر رو بترسون، کافل ناس است. و من حولها، حالا اگه مکه بگیرید و اطراف مکه، اطراف مکه هم که دیگه یعنی همه ی جهان، چون مکه میدونین که مرکز زمین است. وقتی هم طوفان نوح علیه السلام فروکش کرد، میگن اولین جایی که ظاهر شد مکه بود، کعبه. و اولین جایی هم که اصلا در زمین ظاهر شد کعبه، کعبه مرکز زمینه. برای همین هم شما میرین به دور کعبه طواف میکنید، یعنی به مرکز عالم طواف میکنید به این اعتبار. و من حوله ها باز میشه کل عالم. و خب پیغمبر این وحی رو به زبان عربی نازل کردن تا بشریت رو بترسونی و دیگه چه کار کنی. و تنذر یوم الجمع لا ریب فیه، از قیامت هم بترسونیشون. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، یه عده ای بهشتی میشن و یه عده ای هم چی میشن؟ جهنمی میشن. میفرماد قرآن رو به زبان عربی آوردیم تا بشد مردم رو بترسونیم. زبان عربی یعنی زبان بشر، نه یعنی بشر عربی حرف میزنه، خب یه عده ایرانی حرف میزنه، یه عده انگلیسی، نه، یعنی زبانی که آدمیه، چون در به زبان پیامبر اومده است، عربی اومده است. اینش دیگه سخت نیست. شما اگه التفات بفرمایید، اینا بیشتر وقتی آدم تو زندگی عرفا دقت میکنه میبینه چه بیچارند عرفا. عرفا یه چیزی به قلبشون میرسد، معناست، بکشن خودشون رو نمیتونن به زبان بشر بگن. این که میبینین تازه به کمک دین و پیامبرا میان به زبان شعر میگن، دست خودشون نیست، یعنی عرفا شاعر نیستن، میخوان اون چه دریافت کردن بگن. زبان طاقت نداره، الفاظ طاقت نداره. خود مولوی میگه که تو مپندا که من شعر به خود میگویم، تا که هوشیارم و بیدار یکی دم نزنم. برای همین عرض کردم 4 سال آخر عمر مولوی نمیتونه حرف بزنه، یعنی دیگه اصلا شعر اینا ساکت، زندگیش با کمترین کلمات اداره میشد، است خودش نبوده از اون مدتی حدود 30 ساله که شعر میگفت. است دریافت های غیبی یه حالتی دارد که زبان ظرفیت ارائهش ندارد. خب این اول التفات بفرمایید. این که میبینین قرآن معجزه است، اولین کسایی که میفهمن معجزه است اونا که خودشون یه حالی دارن. در دل هر امتی که از حق مزه است، قول و گفتار پیامبر معجزه است. اول اونا میفهمن، اونا معجزه هم نمیخوان، معجزه از بحر قهر دشمن است. اونا میفهمن این حرفا همه حرف آسمانی است، خیلی هم آسمانی است و عجیب است که به زبان بشر ارائه شده است. این از عجایب قرآن است. یعنی عمده عظمت قرآن اینه که حرف‌های آسمانی مال قلب است، زبان گفتن نداره. آدم یه چیز این که شنده میگن هر کسی اسرار حق آموختن مهر کندند و لبانش دوختن، واقعا اینجوری است. اصلا سر را نمیشه به لفظ آورد. حالا سری ترین حرف ها به لفظ اومده است. این یکی از عجایب است. این که میگه همین که به زبان بشر اومد، حالا این که دیگه سخت نیست. وقتی به زبان بشر اومد میگه ما علنه فارس نیستیم، علنه ما چه گیری داریم در فهم قرآن. به قول اون آقا گفته بود قرآن که خیلی فارسی است، مشکل نهج البلاغه است. واقعا یعنی واقعا شما بدونید یه عرب از شما راحت تر قرآن نمیفهمه، خدا میدونه. دقت کنید، این زبان بشر است. شما الان بیاید امتحان کنید همین آیه‌ای که از وقت حالا اونیم، این الله و حفیظون علیه ما، بدین به یه عرب بگو معنی کن. معنی ظاهرش این است که خدا حفیظ اونهاست، در صورتی که اگه باید فرهنگ قرآن بفهمی که یعنی برای اون به ضد اونا حفظ میکنه. این یه روح دیگه است. یعنی شما به اندک مدتی معانی قرآن را میفهمید. من به دوستان بارها عرض کردم همین ادبیات عربی که در حد دبیرستان است برای قرآن بسه، بقیهش تفسیری است. حالا شما خیلی خیلی که ادبیات عربتون خوب بشه تازه سر به سر بقیه میتونید بذارید که آقا بگو ببینم آقا مثلا این علا مثلا به چند معناست. مشکل فهم قرآن حل نمیکنید. برای همین هم شما بدونید بیاد یه امتحان میکنیم یه آدم بی سواد مخلص را و یه آدم با سواد پرپوز را، ما دو تا ما یه آیه براشون میخونیم، بعد به این بی سواده ما معنی میکنیم آیه را، میگم آقا شما برای ما یخت اینا شرح بده، به یه با سواد پرپوزم میگیم شرح بده، بعد روایات ائمه بی سواد، ائمه هم سواد و درس و مدرسه نداشتن دیگه، نگاه میکنیم به نظر شما روایات ائمه به سخن کدوم این دوتا نزدیکتر است؟ من امتحان کردم به شرح اون بی سواده. زبان قرآن زبان دل پاک متعالی است. نمیخوام بگم چون پیامبر انسان پاک بزرگی بوده است قرآن براش نازل شده است، نه، پیامبر مبعوث شده است به همون دلایل که اون جلسه گفتم، اما هر کس به اندازه‌ای که دلش زنده است این قرآن زبان حال انسانی است که میفهمد و میخواد بیشتر بفهمد. حالا به یه کور شما نور رو وصف کنی هیچی نمیفهمه، اما به چشم دارا تازه وقتی بگوی این نور رو میبینی میگه آره از وقت داره متوجه نبودیم این اتاق نور داره. برای همین قرآن ذکر است. ذکر یعنی چی؟ یعنی نگاه توجه طرف رو جلب کن، تصدیق میکنه. برای همین ما معتقدیم که قرآن نباید اثبات کرد، قرآن باید خوب شرح داد طرف خودش اثبات شده است. مثلا حالا من به چند دلیل میتونم به شما ثابت کنم تو این اتاق نوره؟ دلیل نمیخواد. آقا نگاه کن از وقت حالا شما داشتی با نور منو میدیدی، نور تو این اتاق بود که منو میدیدی، حواست نبود، من متذکر شدم، من که چیزی یاد شما ندادم. قرآن را بپاید، غیر این نخوان ازش. قرآن یعنی کتاب ذکر، یعنی قصهش در عمق جان شما هست. باید که عجیب است، من خیلی دلم میخواد یه روز فرصت میکردم و این بحثی که قرآن زبان بشر است رو مفصل بحث میکردم. حالا فضا از دستمون نره. شما ببینید، شما در خلوت خانه جانتون یه جهتی که جانتونا راضی کنه میخواید، وصف یک هدف متعالی را میخواید، جنس دونی نیست، قصه خلوت میخواید. خلوت بعد سطحی شما راضی دونه میکنه. مثلا تو خلوت انگشتا دونه بشمارید یه 10 دقیقه بیشتر دیگه، اگه خیلی آدم بی قیدی باشیم 10 دقیقه که گذشت میکنه حالا که چی؟ حالا تو خلوت به فکر نهار زورتون باشید، سطح بدنش دیگه، 10 دقیقه بعدش میگوید حالا که چی؟ یخته بیا جلوتر. تو خلوت یه مدتی هم میتونید مثلا با خوشیایی که گذرونده این دو آینده میگذرونید مدتی صبر کنید، بازم این قصه خلوت جانانه نیست، بازم میبینی که کسل شدی، بلند میشی به غیر مشغول میشی، یارو مثلا میره پیانو میزنه، اون سیگار میکشه، نمیدونم مجله ورق میزنه، حالا بعدا رو نمیگم مثلا خوبا رو. خب آخرش خلوتش نمیتونه عمیق کنه، میکشونت به چی؟ به همین چیزا. در عمیق ترین بعد شما یک کششی به عمیق ترین ذکر عالم هست، اسمش قرآن است. این زب شما اینجاست که نمیدونی چی میخوای، فقط میدونی نه پیانو میخوای، نه مجله میخوای، نه عکس ده تو آینه ببینی هی موبادا نگاه کنی. گرس کردم کار مشکل است، برای خودم هم مشکل است گفتنش. شما میبینی خدایا در عمق جانت یه چیزی میخوای، نه زبانش داری نه میدونی، به قرآن که رجوع میکنی میبینی ذکر همون قصه عمق جانتوست. این یخت مشکل گفتنش برای من و شما که گاهی یه چیزی نه زبانشو بلدیم، نه الفاظشو بلدیم، نمیدونیم چی میخوا بگه، نه چی هست. عرفایی که خیلی خلوت گزینن، منظورم خلوت گزین نه یعنی تو کوچه و بازار نیستن، به عمیق ترین بعد خودشون سعی میکنن دست پیدا کنن، یوها میبینن که انگار یه چیزایی میفهمن.
میخوان بگن میبینن زبانش ندارد، قصن نمیدونن لفظه یا لفظ نیست. یه مرتبه میان تو قرآن میبینن الله اکبر، زبان اون عمیق‌ترین بُعد شخصیت خودشونه و میبینن الله اکبر به لفظ در اومده است. اگه این قرآن به لفظ در نیامده بود ما چه خاکی به سرمون کردیم. خب مثلا من بگم آقا یه چیزیست، مرحوم آقای ملا عباس تربتی یه هفته به آخر عمرش، مرحوم راشد پسرشون میگه که روز دوشنبه ای بود دیدم یه نوری اومد، میدیدم خانواده هم میدیدم. مرحوم راشد میگه من از اونا بودم که عموما سعی میکردم این سر قبول نکنم. گفت یه مرتبه دیدم پدرم که دراز کشته بود، من در حال احتراز بود، احتضار بود، میگه یه مرتبه دیدم بلند شد، السلام علیک یا زینب کبرا، شروع کرد گریه کردن، بعد یه دونه یه دونه هی ائمه اومدن، پیامبر اومد، این گریه میکرد، شیون میزد و سلام میکرد هی یکی یکی، و از پشت عباش این نور اینقدر زیاد بود که ما میدیدیم صورتش. میگه ما هم تو، میگم من خودم گیج شده بودم. یه بار پرسیدم بابا این چی بود؟ گفتم هیچی نمیگه. چون بعدم اینشون سکوت کرد هیچی نگفت. دوباره پرسیدم بابا این چی بود؟ گفتم هیچی نمیگه. دفعه سوم پرسیدم بابا آخه این چی بود؟ گفت حسن علی اینا چشیدنی است، اینا گفتنی نیست. واقعا مرحوم ملا عباس تربتی نمیتونه چیزی بگه، مطمئن باشین اصلا نمیدونه چی گفت. حالا که چی؟ حالا که چی؟ حالا بقید چی شد؟ این نور یعنی چه؟ حالا فوقش من و شما خدای نکرده میگم خب یعنی همین نور لامپ دیگه، خب اینکه با نور افکن بندازیم لا عبا میره صورت نمیدونی بکنی، خب همینه دیگه. حالا ببینیم نوری که ملا عباس تربتی دیده است چیه؟ نور وحی، یعنی نوری که پیامبر نوکرشه. وحی که یه چیزی نیست، در حد خود فاطمه زهرا و پیامبر خدا سلام الله علیه ما وحی است، پیامبر طاقت نداره تحمل کنه. حالا این به زبان اومده است. ما بعضی بچه ها هنریمون دیدید جون میکنن که یک خاطرات خوش معنوی را به زبان فیلم بیارن. اومنم نمیشه، گاهی ما به دوستان میگم آخه این چیست، بی خود زبانش نمیدونی، راست هم میگه. وقت زبان حالات بشر کجا میخواد یک تحول روحی که در یه انسان به وجود اومده به زبان فیلم بیاره؟ اینقدر آدم اینه ناشیگری توش میشه. حالا همه ناموس حقیقت رو میخوان به زبان بیارن. حالا فهمیدین که جایگاه این که قرآن عربیه، بحث عربی بودنش نیست که یعنی عربی فارسی نیست، عربیه یعنی آقا به زبان بشر اومده است. آدم هم جایگاه وحی را وقتی به زبان بشر اومده است روش فکر کردید؟ حالا چیزی نیست، شما همه تون که اینجا نشستین رو هم رفته میتونین این قرآن رو، خب قرآن توی ملتی که اومد زبان خودش را باز میکنه. تقریبا ملتهای دنیا همه شون قرآن که رفته است جا خودش را با کرده است، در حدی گاهی جا خودش را با کرده که اصلا کل زبان قدیمیشون را برگردونده است. شما مردم مصر مگه عرب بودن؟ رومی بودن؟ اینا مردم مصر مال رومند، روم شرقی عرب شدن. قرآن یه همچی توانایی داره تو خود فارسی ها، یعنی ما فارسی زبونو به حمدالله بی سوادمون در فهم فرهنگ قرآنی مشکل رو هم رفته ندارن، لغت بلد نبودن که مشکل ایجاد نمیکنه. میخوام نتیجه بگیرم عمده اینه که به زبان عربی اومده است، یعنی به زبان بشر اومده است. این یک. آخرین نکته، برای چی اومده است؟ اهل ادب دقت کنن، اینجا یه نکته ای داره. وا میگه که لتون زره ام القرا و من حولها و تون زره، یعنی برای این که مردم رو بترسونه و برای این که بترسونه از قیامت. خب پس معلومه است دو تا ترسوندن آورده است، یعنی معنی این آیه نیست که یعنی بترسوندشون از قیامت، میگه برای این که بترسوندشون و از قیامت بترسوندشون. خب این اولیش از چی بترسوندشون؟ از همون که از وقت حالا گفتیم، از این که این نحوه زندگی شما رو همین حالا بدبخت میکنه، و بترسوندشون که آقا قیامت هم خلاصی در ابدیت خودت بی ثمری. بعد هم میفرماد که حالا اینه بدون، این جهان برای این بشر یک جهان خونسا نیست که هر جور خاص زندگی کنه. آخرین جمله رو دقت کنید که آیه منقطع نمونه، بلکه این جهان بشر حتما دو جور زندگی میکنه، یا با پذیرش ولایت خدا و در بهش، یا با نفی ولایت خدا و در جهنم. یعنی جمله ما تکرار میکنم، یعنی پیغمبر اینو حالی این بشر بکن که این جهان و این حیات زمینی نسبت به هر عملی خونسا نیست. مشکلی که امروز تو دنیا هست، اون آقا تو کنفرانس برلین گفته بود که من بشر را منهای عقیده میپذیرم، یعنی من نمیگم مسلمونا بدن، من میگم کافران بد نیستن، بشر منهای عقیده، یعنی من کاری ندارم تو عقیده داری یا نداری، عقیده خوب داری یا نداری، چون بشری من میپذیرم. این آیه ضد اونست. حالا جالب است طرف روحانی هم هست، وقتی این آیه علالقاعده آدم روحانیون بیشتر، این آیه میگه نه، این وحیی که اومده است بشر رو جهنمی بودنش از بهشتی بودنش روشن میکنه، که آیه بعدی خیلی خوب اینه روشن میکنه. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب عزیزی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی، خدایا قلوب ما را ظرف معارف این قرآن مجید قرار بده. الهی محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو به حقیقت خود خاندان پیامبر بیش از پیش در جان ما شعله ور بگردان. پروردگارا پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها، این معلم معرفت و توحید، قلوب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بگردان. پروردگارا پروردگارا این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما بپذیر. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما مبارک و پایدارش بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنند موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسنون محفوظ بدار. الهی توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.